سازگاران. تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی. نوشته دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، خانش مهدی حسین‌زاده. هخامنشیان در انحطاط. با مرگ خشایارشا، دربار هخامنشی در یک سلسله سوءقصدهای جنایت‌آمیز که در توالی نسل‌ها شامل برادرکشی‌ها و پدرکشی‌های بی‌رحمانه بود فرو رفت و هر روز بیش از پیش به انحطاط و انقراض گرایید. این انحطاط که با بازگشت خشایارشا از یونان نشانه‌های آن آشکار گشت، در واقع از وقتی آغاز شد که روح جنگجویی و انضباط نظامی جای خود را به توطئه پردازی، سیاست بازی و مخصوصاً دسیسه‌های حرمخانه و خواجه سرایان داد. قتل خشایارشا که با این گونه دسیسه‌های حرم مربوط بود، یک سلسله از این گونه توطئه‌ها را به دنبال خود کشاند و دربار هخامنشی را هر روز بیش از پیش در منجلاب دسیسه و خیانت و طلا و خون فرو برد و در سراشیبی یک نزع طولانی انداخت. جانشین وی اردشیر یا ارتشخات، کوچکترین فرزند خشایارشا بود و دراز دست خوانده می شد. از آن که دست راستش از دست چپ درازتر بود و یا چنان که در افسانه ها آمده است، هر دو دستش تا به زانو می رسید. اردوان، قاتل پدرش که وی را به سلطنت نشاند، برادر بزرگتر او داریوش را هم با القای این فکر که قاتل خشایارشا اوست و در حق وی نیز سوء قصد دارد، به دست وی هلاک کرده بود و با سلطنت اسمی که به او واگذار کرد، در واقع خودش با کمک پسرانش تمام قدرت را در دربار قبضه کرده بود. چون ویشتاسپ پسر دوم خشایارشا هم دور از تختگاه بود، وی دربار شاه را جولانگاه قدرت خیش یافت و با تسلطی که بر اردشیر جوان داشت، او را بازیچه خیش پنداشت و منتظر فرصت مناسبی برای از بین بردن او بود. اما چند ماه نگذشته بود که پادشاه جوان از جنایت وزیر که تا آن هنگام قتل پدر وی را به برادرش داریوش منسوب می داشت، آگهی یافت. ظاهراً چیزی که وی را در آغاز در قبول اتهام اردوان درباره داریوش از تردید رهانیده بود، سابقه نارضایی داریوش از رفتار پدر با زن و مادر زن وی بود. به هر حال با کشف حقیقت توطئه، میتریدات خاجه به عنوان قاتل شاه توقیف و با شکنجه و زجر بسیار کشته شد. اردوان هم در زد و خوردی که در داخل قصر روی داد، با پسرانش به قتل رسید و بدین گونه اردشیر با پیش دستی بر اردوان آنچه را به احتمال قوی منشأ عنوان درازدست برای وی شده بود تحقق داد و خود را از دغدغه‌ای که در داخل دربار بدان دوچار بود آسوده یافت. اقدام بعدی وی اعزام لشکری به دفع برادرش ویشتاس بود که ساتراپ باختر یا بلخ بود و سلطنت را حق خود می دانست. در اولین جنگ سپاه اردشیر شکست خورد. اما یک لشکرکشی دیگر پیروزی او را تأمین کرد و تخت و تاج وی بی منازع گشت. سلطنت 40 ساله وی با آنکه چند بار مواجه با شورش‌های سخت شد، روی هم رفته در صلح گذشت و امپراتوری هخامنشی بر اثر همین صلح گرایی به حال رکود و انحطاط افتاد. بر وفق روایت وی در دربار به خاطر طبع ملایم و حالت موقرش محبوب بود. به علاوه بنابر مشهور فوق العاده زیبا و دلیر هم بود. از قراین برمی آید که شاه جوان مهربان، خوشتب و تا حدی ضعیف النفس بود و مخصوصاً به شدت تحت نفوذ مادرش آمستریس و زنش آمیستیس قرار داشت. در همان آغاز سلطنت وی، تمیستوکلس، سردار آتن، به دربار وی پناه آورد. او که در آتن به سبب مخالفت‌هایی که رفتار مستبدانه و غرور بیجایش برانگیخته بود، به رغم نام و آوازه‌ای که از فتح سالامیس و پلاته به دست آورده بود، به اتهام خیانت مورد تعقیب و بر موجب حکم غیابی دادگاه شهر محکوم به مرگ بود، با خانواده خیش به پناه اردشیر آمد. پادشاه ایران هم به رغم زیانها و گزندهایی که او در طی جنگهای گذشته به ایران وارد کرده بود، جوان مردانه او را زنهار بخشید. حتی با آنکه عمه شاه از اهل حرم به تلافی قتل شاهزادگان هخامنشی که در سالامیس و پلاته کشته شده بودند به اصرار طالب عقوبت و خواهان اعدام او بود، او را به عنوان مهمان و پناهنده از هر گونه گزندی پناه داد و حتی بعدها شغل مناسبی هم در آسیای صغیر به او واگذار کرد و او تا پایان عمر در حمایت پادشاه ایران بود. شاه نو بعد از رهایی از کشمکش‌های داخلی مواجه با شورش مصر شد. 460 قبل از میلاد. در آنجا اینهارو یا ایناروس نام که خود را پسر پسامتیک و فرمانروای لیبی می‌خواند، به دعوی سلطنت برخاست و چون از اعقاب فرعونان سایس بود، در مصر سفلا از پشتیبانی کاهنان نیز برخوردار شد. وی مصری‌هایی را که از حکومت پارسیان ناراضی بودند گرد خود جمع آورد. از آتنی‌ها هم برای مقابله با سپاه ایران یاری خواست. پریکلس فرمانروای آتن نیز که می‌خواست قلعه مورد مصرف سرزمین خود را از مصر تأمین کند، جهازات خود را به کمک وی فرستاد. هخامنش ساتراپ مصر که برادر و به قولی عموی شاه بود، در جنگی که روی داد به قتل رسید. شاه که ترجیح می‌داد با نزدیک شدن به اسپارت آتنی‌ها را وادار به خروج از مصر کند، سرانجام به سبب بالا گرفتن طغیان ایناروس مداخله نظامی و اعزام سپاه را ضروری یافت. فرمانده سپاه مگابیز شوهر خواهر شاه بود که از خاندان نجبای پارس و از نبیره زوپیر دوست و همدست داریوش اول در دفع گئوماته مغ بود. جنگ طولانی شد، اما مگابیز سرانجام ایناروس و یارانش را مغلوب کرد. 454 قبل از میلاد. یونانی هایی هم که به کمک ایناروس به مصر آمده بودند منهزم شدند و خسارات و تلفات بسیار دادند. ایناروس دستگیر شد و با نزدیکانش به شوش فرستاده شد و مگابیز از جانب شاه و به دستور وی به او امان داد. آتنی ها هم با تلفات بسیار به یونان بازگشتند. شاه در مصر به دلجویی عامه و رعایت حال کاهنان پرداخت. حتی به تنوراس پسر ایناروس هم محبت کرد و از تعقیب و آزار کسانی که به ایناروس کمک کرده بودند دست باز داشت. این طرز رفتار او در مصر بیشتر بر تدبیر سیاسی مبتنی بود تا بر ضعف، که بعد از غلبه بر مصر دیگر موردی نداشت. در دفع تحریکات یونانی ها هم که در ایجاد این شورش مداخلهشان آشکار بود، اردشیر سعی کرد به جای استفاده از آهن از طلا کمک گیرد و احوال یونان در آن ایام نیز پیشرفت این سیاست را ممکن ساخت و شاه را از دغدغه گرفتاری های یونان یک چند خلاص کرد. در دنبال خاتمه شورش مصر، سیمون سردار آتن که از انتقام اردشیر نسبت به قلمرو خیش نگران بود، تهدید قبرس را در دریای مدیترانه وسیله‌ای برای الزام دربار شوش به قبول مذاکرات صلح تلقی کرد. جهازات خود را هم به آنجا برد، لیکن در گیرودار محاصره قبرس درگذشت. 450 قبل از میلاد. اما آتن که مقارن آن ایام خود را به شدت معروض تهدید اسپارت هم می‌دید، در صدد برآمد با صلح با ایران و رهایی از بار مخارج تجهیزات مربوط به مقابله با حمله احتمالی ایران، خود را برای درگیری اجتناب ناپذیر با اسپارت بیشتر آماده کند. از این رو کالیاسنام سردار و قهرمان خود را که شوهر خواهر سیمون و از خاندان اشراف آتن بود برای مذاکره صلح به شوش فرستاد. مذاکرات او ظاهراً به مقابله‌ای منتهی شد که به نام او به پیمان کالیاس معروف شد. حدود 448 قبل از میلاد و ناظر به تعیین حدود مناطق نفوذ طرفین در امور یونان و آسیای صغیر بود. در اصل وجود چنین مقابله‌ای بعدها تردید پیش آمد، اما مذاکرات کالیاس و مقابله‌ای که او در دنبال این مذاکرات تهیه کرد به هر صورت که بود مورد قبول اردشیر واقع نشد. از اینکه خود کالیاس هم بعد از بازگشت از شوش در آتن به پرداخت جریمه محکوم شد، برمی آید که مذاکرات او مورد قبول مقامات آتن هم نبود. حقیقت آن بود که پیمان کالیاس اگر هم در واقع به صورت مقابله مقدماتی تنظیم شد، منافع هیچ یک از طرفین را تأمین نمی کرد و لاجرم منجر به قراری مقبول نشد. معهازا جنگ های پلوپونز که بین طرفداران آتن و اسپارت در گرفت و تقریبا تمام یونان را درگیر کرد، طی چندین سال اردشیر را از دغدغه یونان و ولایات ایونی خلاص کرد. طرفین جنگ هر دو در طی این ماجرا با دربار شوش وارد مذاکره بودند و پادشاه ایران با بازی‌های سیاسی ماهرانه‌ای به ادامه جنگ که متضمن نفع ایران به نظر می‌رسید کمک کرد. ساتراپ‌های وی در آسیای صغیر نیز در این مدت مثل سال‌های عهد داریوش در سرنوشت شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر یا ایونیه فرصت مداخله مستمر پیدا کردند. در تمام این مدت طولانی طلای ایران کاری را که شمشیرش طی سالهای اخیر از عهده انجام دادن آن بر نیامده بود به انجام رسانید. سالهای پایان فرمانروایی اردشیر مثل سالهای پایان عمر پدرش خشایارشا در لذتهای حرمخانه و در توطئه‌های خواجه سراها گذشت. بعد از ماجرای مصر هم تنها واقعی که رویاهای حرمخانه‌اش را آشفته کرد شورش مگابیز در سوریه بود.
مگابیز که روح سربازی و صداقت جنگاوران واقعی را حفظ کرده بود، از رفتاری که در شوش با ایناروس و همراهانش شده بود، شرافت سربازی خود را معروض اهانت یافت و از شاه به شدت رنجید. فاتح پارسی در هنگام خلع سلاح ایناروس مصر از جانب شاه به او قول داده بود گزندی به جانش وارد نخواهد آمد. اردشیر هم در آغاز با او چنان که لازمه این قول و قرار بود رفتار کرده بود، اما به اصرار مادر که او را قاتل فرزندش هخامنش می دانست به قتل او رضا داد و ایناروس به دست اهل حرم به وضع فجیعی کشته شد. این اقدام شاه مگابیز را در سوریه به اظهار ناخرسندی و عصیان واداشت. شاه هم که خدمات این سردار و شوهر خواهر خیش را در کشف و دفع توطئه اردوان قاتل خشایارشا در خاطر داشت، ظاهراً در جلب رضای او کوشش کرد، اما مگابیز از طغیان باز نیامد. پس چند بار لشکر به دفع او فرستاد و او دو بار سپاه اردشیر را مغلوب و وادار به هزیمت کرد. با آنکه بعدها خود او به اقتضای روح سربازیش و بی آنکه مغلوب شده باشد تسلیم و مورد عفو واقع شد، بارها باز خشم ناشی از حسادت شاه و کینه تشفی ناپذیر مادر زن او را در دربار اردشیر معروض تهدید ساخت. اردشیر در سالهای آغاز سلطنت غالباً در شوش میزیست، ولی پس از چندی بابل را تختگاه ساخت. رفتار او نسبت به یهود بابل چنان مبنی بر تسامح و حسن سلوک بود که بعدها او را از جانب مادر به این قوم منصوب کردند. ظاهراً در حرمسرای او در بابل زنهای یهودی هم مثل زنهای بابلی وجود داشت و قصه استر و مردوخا اگر با جزئیات مذکور در تورات با زمان پدرش قابل تطبیق به نظر نمی رسد، لااقل چیزی از احوال حرمخانه پادشاه پارس را در بابل تصویر می کند. به هر حال بر وفق روایت تورات، اردشیر در هفتمین سال سلطنت خیش در 458 قبل از میلاد به عزرا کاهن قوم اجازه داد با عده‌ای از یهود بابل برای نظارت در امور معبد به اورشلیم عزیمت کند. چند سال بعد هم وقتی که اقدام قوم در بنای معبد به عنوان نشانه‌ای از احتمال طغیان فلسطین بر ضد سلطه پارسی‌ها به وی گزارش شد، در بیستمین سال سلطنت یعنی در 445 قبل از میلاد هم نهیمانام ساقی خوبروی یهودی خود را که از خوابگاه حرم و محبوب خود وی و بعضی زنانش بود دستوری داد تا باز به اورشلیم عزیمت نماید و از جریان امور گزارشی برای وی بیاورد. با آنکه جزئیات روایات عهد عتیق در این باب خالی از ابهام و اشکال نیست، رفتار اردشیر نسبت به یهود از محبت شاهانش نسبت به قوم حاکی به نظر می آید. شاید وی نظارت در امور اورشلیم را از نظر سیاسی اقدام احتیاط‌آمیزی برای حفظ امنیت مصر و سوریه تلقی می کرده است. غیر از زنان یهودی و بابلی و مادی و پارسی که حرمسرای شاه را پر از بچه های بزرگ و کوچک کرده بودند، لااقل 17 پسر، شاه از یک زن پارسی به نام دماسپیا صاحب فرزندی بود که خشایارشا نام گرفت و چون در اول سلطنت پدر به دنیا آمد، بر وفق سنت هخامنشی جانشین و ولی عهد پدر شد. شاه که در حرمخانه به شدت تحت نفوذ یا بازیچه مادر خود آمستریس و خواهر خود آمیتیس واقع بود، نسبت به مادر خشایارشای خود نیز علاقه مفرط داشت. از عجایب آن بود که در اوایل سال 424 قبل از میلاد، در همان روزی که شاه درگذشت، داماسپیا هم درگذشت و حرمسرای شاه همچنان تحت نفوذ مادرش آمستریس و خواهرش آمیتیس میدان رقابت تعداد زیادی زنان بابلی و مادی و یهودی شد که اکثر پسران دیگر شاه از آنها به وجود آمده بودند. درباره سلطنت اردشیر که در واقع آغاز انحطاط امپراتوری پارسی بود، این اندازه می توان گفت که فرمان روایی او هم از فرمان روایی پدرش بهتر بود و هم بر سلطنت پسرانش مزیت داشت. خود او با آن که در جوانی فاقد تصمیم و اراده نبود، تدریجاً زندگی حرم خانه اراده او را از بین برد و با این حال اگر مرد جنگ نبود، از تدبیر سیاسی هم بی بهره نبود. پسرش خشایارشای دوم که به عنوان ولی عهد جانشین او شد، سلطنتی کوتاه داشت. در همان اوایل جلوس خیش، در حالی که هنوز جنازه پدرش اردشیر و مادرش داماسپیا برای تدفین به پارس حمل نشده بود، برادرش سوغدیان یا سوغدیانوس به همدستی خواجه سرایی فرناک یا فرناسیسنام او را در خوابگاهش کشت. مدت نوبت او ظاهراً به دو ماه هم نرسید. سوغدیان هم از همان آغاز سلطنت با مخالفت و طغیان برادرش اخوس مواجه شد که والی گرگان یا باکتریا یا باختر و مثل خود او از مادری بابلی بود. سوغدیان او را به دربار خواند، اما او با لشکری بسیار و به قصد برکنار کردن برادر عزیمت تختگاه وی کرد. همدستانش که در دربار سوغدیان از خشونت او ناراضی بودند، اقدام او را در قتل یک خواجه بیگناه نامش بوغ اوراراس بهانه قیام بر ضد سوغدیان کردند و مقدم اخوس را به گرمی پذیره شدند. اخوس به سلطنت نشست. سوغدیان هم دستگیر شد و سلطنت 6-7 ماهه او در خاکستر مرگ به پایان رسید. با انداختنش در یک اتاق بیروزن و آکنده از خاکستر. اخوس که مثل او از یک زن غیر عقدی بابلی اردشیر بود، با جلوس بر تخت پدر خود را داریوش دوم خواند. دو سلطنت کوتاه خشایارشا و سوغدیان در فاصله بین مرگ اردشیر و جلوس داریوش دوم یک فترت کوتاه بیش نبود. از این رو در الواح و دفاتر رسمی داریوش اخوس به عنوان جانشین بلافصل اردشیر اول تلقی شد. 423 قبل از میلاد. داریوش دوم که سرانجام از منازعات خانگی و توطئه‌های نامرئی و مخوف حرمسرای پدر پیروز بیرون آمد، 19 سال سلطنت کرد. سلطنت او تقریباً یک سره در تحت سلطه و نفوذ ملکش پروشات یا پروزاتس که خواهر و در عین حال زوجش بود گذشت. خواجه سرایانش هم که با نظارت در احوال سایر زنان شاه در وجود وی نفوذی داشتند، در مقابل قدرت مخوف پروزاتس سایه هایی متحرک بودند. داریوش در آغاز سلطنت با طغیان برادر دیگر خیش اورسیتس یا اورشیتش مواجه شد که در سوریه برخاست. آرتوپیوس پسر مگابیز هم که در آن اوقات در ولایات ماورای فرات حکومت داشت، با او همدست گشت. نیرویی که داریوش به دفع آنها فرستاد مغلوب شد و داریوش با صرف پولهای هنگفت توانست سپاه آنها را که غالباً چریکهای یونانی بودند از دور آنها بپراکند. به خود آنها هم امان و وعده عفو داد. اما بعد از تسلیم به خلاف قولی که داده بود، آن هر دو را بیان که خون آنها را ریخته باشد، تسلیم خاکستر مرگ کرد. بدین گونه اخوس با یک برادرکشی دیگر خود را از سرنوشتی که خود وی نصیب سوغدیان کرده بود، در امان داشت. چندی بعد، ساتراپ لیدیه نامش پیسوتنس یا پشوتن سر به شورش برداشت. 413 قبل از میلاد. اما پولی که شاه به سرکرده چریکهای تحت فرمان او پرداخت، طغیان او را فرو نشاند. پسرش آمورگیس هم که در کاریه طغیان کرد، از همین راه سرکوب شد. 412. حالت تسلیم و انقیادی که داریوش دوم در مقابل زنش پروزاتس داشت، دربار وی را در تمام دوران فرمانرواییش در توطئه و جنایت غرق کرد. ماجرای تریتخمه، ساتراپ گرگان، اوج خشونت و قساوت حاکم در دربار و حرمخانه وی را نشان می‌دهد. تریتخمه که داماد شاه بود، در حسادت زنانه‌ای که بین زنش آمستریس و خواهرش رکسانه جریان داشت، متهم به علاقه به رکسانه و قصد از میان بردن آمستریس شد و این اتهام او را به شدت آماج خشمکین پروزاتس و شوهرش که به حق یا ناحق در حق او سوء زن پیدا کرده بودند ساخت. آتش خشم پروزاتس نه فقط خود او و رکسانه را طعمه مرگ فجیع ساخت، مادر و خواهر دیگرش استاتیرا که عروس شاه و زوجه ارشک ولی عهد وی بود نیز از زبانی آن مصون نماندند. اما سالها بعد پروزاتس در یک فرصت مناسب او را نیز به زهر انتقام خیش هلاک کرد. ضعف نفس داریوش سلطنت وی را بازیچه هوس‌های خشونت‌آمیز این زن در رندخوی کرده بود و دربار وی را به صورت قربانگاهی خونین درآورده بود. در معامله با یونانی‌ها داریوش از سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن استفاده کرد. در طول مدت جنگ‌های پلوپونزوس که آتن و اسپارت با هم در افتاده بودند، وی از اسلحه طلایی خود پولهایی که به موقع به هر یک از طرفین میداد، طوری استفاده کرد که استمرار این جنگ‌ها را موجب آسودگی خیش از تحریکات یونانی‌ها در آسیای صغیر و نواحی مجاور یافت. اما اسلحه طلایی او تدریجاً اسلحه آهنینش را از اثر انداخت و سپاه پارس که در گذشته با روح جنگجویی خود بر دنیای عصر حکومت می کرد، رفته رفته بیکار شد و قدرت جنگی خود را از دست داد. شورش مصر و بعدها شورش ولایت کردوخی اولین نشانه های این انحطاط روح جنگی را در سپاه داریوش ظاهر کرد. شورش مصر که حمایت جانبدارانه و دور از تسامح آرشام ساتراپ پارسی آن از یهودیان ساکن الفانتین و مصر اولیا موجب آن شد، کاهنان دره نیل را بر ضد ایران به حمایت از آمیرتئوس مدعی سلطنت مصر واداشت و با آن که در آغاز کار یک شورش عادی بود، منجر به انفصال مصر از امپراتوری ایران شد. 410 قبل از میلاد. این شورشگر مصری تمام پارسی ها را از مصر راند. مصر را مستقل کرد و حتی فنیقیه را هم که ولایت تابع ایران بود معروض هجوم ساخت. 408 قبل از میلاد. تلاش داریوش برای فرونشاندن این طغیان به جایی نرسید و تا سالها بعد دره نیل از قلمرو هخامنشی جدا ماند. اسلحه طلایی پادشاه ایران در این مورد کارگر نیفتاد و اسلحه آهنی وی نیز از مدتها پیش کند شده بود. در پایان عمر داریوش با شورش طوایف کردخی یا کرد در نواحی اولیای دجله برخورد. در لشکرکشی ناتمام یا ناموفقی هم که برای رفع شورش به آن نواحی کرد، بیمار شد. دنباله کار را ظاهراً به سردارانش واگذاشت و خود به بابل بازگشت. مرگ او 404 قبل از میلاد چنان ناگهانی و زودتر از انتظار روی داد که پروزاتس نتوانست با لغو ولیعهدی ارشک پسر دیگر خود کوروش را که نزد وی از ارشک محبوب تر بود ولیعهد کند. در واقع کوروش را که در آن هنگام صاحب اختیار آسیای صغیر و ساتراپ لیدیه بود به بالین پدر خوانده بودند. اما داریوش که ظاهراً این بار در آخرین روزهای عمر می‌خواست یک لحظه در مقابل اراده ملکه مقاومت نشان دهد، برای تغییر ولیعهد هیچ اقدامی نکرد. لاجرم با مرگ او ارشک به سلطنت نشست و اردشیر دوم خوانده شد. سلطنت اردشیر دوم در همان روز تاجگذاری با سوء قصد نافرجام برادرش کوروش مواجه شد و او از همان آغاز کار خود را ناچار به خشونت و سوء ظن نسبت به اطرافیان یافت. البته کوروش را به اصرار و درخواست پروزاتس بخشود و حتی او را به محل فرمان رواییش در آسیای صغیر فرستاد. اما نسبت به همه کس، حتی نسبت به مادر هم که هنوز در تمام کار دربار مداخله داشت، بدگمان شد. همین بدگمانی او را هوشیار و مراقب خیش ساخت و عنوان پرحافظه یا یونانی منمون از همین حافظه خوب به وی داده شد. مادرش ظاهراً او را به خاطر زنش استاتیرا، خواهر تریتخمه که در ماجرای قتل عام خاندانش به سبب حمایت وی از انتقام بیرحمانه او در امان مانده بود، دوست نداشت. به همان سبب هم بود که در روزهای آخر عمر داریوش دوم، کوروش را از آسیای صغیر به تختگاه خوانده بود تا شاه محتضر را به ولیعهد کردن او به جای ارشک راضی کند. به هر حال اعتماد بر حمایت مادر و شاید تشویق او کوروش را واداشت تا در بازگشت به آسیای صغیر در لیدیه بلا فاصله به جمع و تهیه سپاه پردازد. با این سپاه که 13,000 چریک یونانی را هم شامل می شد، عزیمت بابل کرد برای جنگ با اردشیر. در شوش و بابل هم در بین نجبای پارس، کسانی که طالب احیای امپراتوری فرسوده هخامنشی و تجدید حیات دولت پارس بودند، به تحریک پروزاتس آماده همکاری با کوروش شدند. استاتیرا و پروزاتس آشکارا هر یک در تدارک اسباب توفق پادشاه مورد علاقه خیش رقابت می کردند. در راه بابل در محلی به نام کنکسا نزدیک ساحل دجله تلاقی فریقین روی داد. در جنگ با آنکه کوروش جلادت بسیار نشان داد و یک بار در معرکه نبرد برادر را مجروح کرد، غلبه نهایی از آن اردشیر گردید. کوروش در ضمن نبرد کشته شد و سپاه او مغلوب و پراکنده گشت. تعداد 10,000 تن از چریک های یونانی او موفق شدند ضمن جنگ و گریز از بابل و از راه کوهستان سالم یا با اندکی تلفات به آسیای صغیر بازگردند. این بازگشت که جزئیات حوادث آن را لابد با لافزنی‌های معمول کهنه سربازان گزنوفون شاگرد سقراط که یک تن از سرداران سپاه چریک یونان بود در طی یک گزارش به نام آناباسیس نقل می کند، با آنکه ظاهراً با تعقیب جدی از جانب سپاهیان ایران مواجه نبود، به هر حال از ضعف و آشفتگی اوضاع دربار اردشیر حاکی است. هرچند تحریکات پروزاتس و هواداران کوروش هم به احتمال قوی در آن ایام باید از اسباب عدم توجه به دنبال کردن این مشتی چریک فراری باشد. شکست این کوروش اصغر در بابل، ساتراپ‌های شاه را در آسیای صغیر وادار به تجاوز به منافع متحدان یونانی او کرد و حاصل آن شد که اسپارت هم با آنکه خود به تازگی از مهنت جنگ های پلوپونزوس بیرون آمده بود، از مشاهده ضعف پارسی ها در ماجرای بازگشت 10,000 یونانی خود را به تاخت و تاز در آن نواحی مجاز شمرد. جنگ طولانی شد، از 399 تا 394 قبل از میلاد. اردشیر که تیسافرن ساتراپ آسیای صغیر و برادر وی تریتخمه را تا حدی در استمرار آن مؤثر میپنداشت، با عزل او از طریق اسلحه طلایی موفق شد به آن خاتمه بخشد. چندی بعد هم به آتن کمک کرد تا موضع خود را در مقابل اسپارت محکمتر کند و بدین گونه خطر درگیری مجدد در یونان خاطر شاه را از دغدغه تهدید یونانیان در آسیای صغیر آسوده ساخت. مذاکرات طلایی آنتالسیداس، سردار اسپارتی در دربار ایران، هم منجر به قراری شامل اتحاد اسپارت و ایران شد که هم آتن را از سوء قصد به اسپارت مانع آمد و هم شهرهای یونانی آسیای صغیر را به ایران بازگرداند. شاه ایران با آنکه یونان را با اسلحه طلایی به طور غیر مستقیم تحت حکم خیش درآورد، این اسلحه طلایی وی در مورد مصر بی اثر ماند و اردشیر هرچند دوبار برای تسخیر مجدد دره نیل دست به اقدام زد، موفق به اعاده آن به قلمرو خیش نشد و از فرصت دیگری هم که برایش دست داد استفاده نکرد. چندی بعد اردشیر با طغیان تعدادی از ساتراپ‌های خیش در آسیای صغیر و سوریه مواجه شد. این ساتراپ‌ها از مشاهده ضعف و تشتت دربار و همراه با تحریک‌ها و توطئه‌های پنهانی یونانی‌ها و مصری‌ها داعیه استقلال پیدا کردند، اما به علت آنکه با یکدیگر تفاهم نداشتند و به ایجاد یک فرماندهی مشترک موفق نشدند، دچار تفرقه گشتند و اردشیر با تفرقه افکنی بین آنها بعد از 6 سال به شورش آنها خاتمه داد. 360 قبل از میلاد. چندی بعد در سنین پیری نزدیک 90 سالگی، در حالی که اسلحه طلاییش یک چند سلطنت او را از هر گونه تحریک و توطئه آسوده کرده بود، درگذشت. 358 قبل از میلاد. نیایش آناهیتا و میترا که او در معابد رسم کرد و نام آنها را در کتیبه ها در ردیف اهورا مزدا قرار داد، از علاقه شخصی او به این دو ایزد حاکی بود. آناهیتا در معبد خیش در پاسارگاد جان او را از سوء قصد برادرش کوروش حفظ کرده بود و میترا این برادر را به خاطر پیمان شکنی سزا داده بود. پایان عمر او با تحریکات داخل خانواده که پسرانش را به قصد یکدیگر و به قصد پدر برمی‌آغالید، در مهنت و مصیبت گذشت. هنگام مرگ امپراتوری هخامنشی را آشفته تر و پریشان تر از آنچه به او رسیده بود به اخلاف سپرد. در شوش تالار باری که او ساخت یادگار جلال و شکوه شاهانش بود، اما شکوه و جلالی میان تهی. سلطنت او سلطنت قساوت، شهوت و بیحالی همراه با سوء زن بود. با این همه وقار مصنوعی و خونسردی ناشی از ضعف به رفتار او سبقه نجابت و بزرگمنشی می داد. با آنکه نسبت به مادرش پروزاتس سوء زن دائم داشت، همچنان تحت نفوذ او باقی ماند. استاتیرا زنش که در ماجرای کوروش به نفع او با پروزاتس مارزه می کرد، به وسیله پروزاتس مسموم شد و او چندان واکنشی نشان نداد. به اصرار پروزاتس، آتوسا نام دختر خیش را به زنی گرفت و چندی بعد با دختر دیگر خود آمستریس ازدواج کرد. عمر او در حرمسرا و در میان توطئه‌های زنان و دخترانش که پروزاتس بر همه آنها حکومت می کرد گذشت. از 360 زن عقدی و غیر عقدی که در سرایش بود 115 فرزند یافت. ولی عهدش داریوش که به خاطر یک زن وارد توطئه‌ای برای قتل پدر شد، به امر خود او به قتل رسید. دو پسر دیگرش آریاسب و آرشام به تحریک پسرش اخوس یا وحوک به دست خود او یا به دست قاتل ناشناسی به قتل رسیدند. سرانجام اخوس که در واقع مباشر یا محرک قتل آنها بود، برای وی به عنوان ولی عهد باقی ماند و بعد از پدر به نام اردشیر به سلطنت نشست و اردشیر سوم خوانده شد. اردشیر سوم به مجرد جلوس در 358 قبل از میلاد با قتل عام تمام برادران و تمام خیشان سلطه خود را بی منازع ساخت. تعدادی زنان، خواهران و حتی عموها و عموزادگان خود را هم در این کشتار عام نابود کرد. وی اراده‌ای توأم با قساوت و سیاستی مقرون با خودعه داشت. حتی اینکه گفتند چندین ماه مرگ پدر را مخفی داشت و بعد از تحکیم موضع خیش آن را افشا کرد، اگر درست باشد از همین شیوه سیاست حاکی است. در آغاز سلطنت با شورش طوایف کادوسیان در نواحی تالش و آذربایجان که یک بار نیز در زمان پدرش شوریده بودند مواجه شد. برخلاف پدر که در لشکرکشی به آن سرزمین کوهستانی و ابرالود توفیقی نیافت، وی شورش آنها را به شدت و خشونت سرکوبی کرد. کسی که وی را در این لشکرکشی به پیروزی رسانید، کودمان نام نبیره داریوش دوم بود که وی به پاداش این خدمت او را ساتراپ ارمنستان کرد و بعدها به نام داریوش سوم به سلطنت ایران رسید. اردشیر از آغاز کار دریافت که ساتراپ‌های بزرگ بدان جهت که چریک محلی و سپاه ویژه دارند، غالباً داعیه خودسری پیدا می کنند. از این رو فرمان داد تا آنها چریک‌های خیش را مرخص کنند و سپاه ویژه‌ای در اختیار نداشته باشند. 356 قبل از میلاد. اکثر ساتراپ‌ها فرمان را بیدرنگ پذیرفتند. فقط دو تن از آنها زیر بار این حکم نرفتند. اورانتس والی ارمنستان و آرتباز یا آرتاباز والی فروگیه سفلا. آرتباز که در سلطنت داریوش دوم به وی خدمات بسیار کرده بود، این حکم را مخالف حیثیت خود و مغایر با مصلحت ایران در نواحی هلسپونت در مجاورت دنیای یونان می دانست. اما طغیان او به جایی نرسید. کر و فری کرد، اما مغلوب شد و به مقدونیه پناه برد، حدود 353 قبل از میلاد. اورونتس هم چندی بعد راضی به تسلیم شد. اردشیر چون از این هر دو شورش فراغت پیدا کرد، خود را برای حمله به مصر که مدتها در حال طغیان باقی مانده بود آماده یافت. اولین حمله او ناکامی به بار آورد، حدود 351 قبل از میلاد، و شکست او موجب شورش های مجدد در ولایات تابع شد. از جمله در قبرس شورش در گرفت و در فنیقیه هم شهر سیدا قیام سختی بر ضد سلطه ایران کرد. مصر هم با اعزام منتور، یک سردار یونانی که در دره نیل به فرعون خدمت می کرد، هم سیدا را تقویت کرد و هم طرابلس و چند شهر دیگر فنیقیه را به شورش واداشت. ماجرای سیدا مایه دغدغه شاه شد و اهل شهر بعد از آن که به شکست خیش یقین کردند، به جای تسلیم خودکشی کردند. سیدا در آتش سوخت، 345 قبل از میلاد، و سرنوشت اهل آن مایه عبرت فنیقی های دیگر و شاهدی بر قساوت فوق العادی پادشاه پارس نسبت به مخالفان شد. منتور، فرمانده چریک‌های یونانی و جهازات مصری هم با همراهان خیش به خدمت اردشیر پیوست. اردشیر بار دیگر برای حمله به مصر به تجهیز سپاه پرداخت. این بار آتن به اصرار شاه و در دنبال مذاکرات طولانی با دربار از مساعدت به مصر خودداری کرد. بعضی شهرهای یونان و همچنین ولایات ایونیه هم چریکهایی در اختیار شاه قرار دادند. باگواس، خواجه سرای مصری شاه و دوست او منتور هم در این حمله خدمات ارزنده‌ای انجام دادند. منتور که موفق شد چریکهای یونانی را که در خدمت فرعون بودند از وی جدا کند، عامل عمده‌ای در تأمین این پیروزی شد. به هر حال در این جنگ مصر به دست اردشیر افتاد و فرعون آن نکتان به او به ممفیس عقب کشید و از آنجا به اتیوپی گریخت، 343 قبل از میلاد. اردشیر هم در مصر خشونت بسیار نشان داد، تعدادی از معابد را خراب کرد و عده‌ای از کاهنان را به قتل آورد. حتی گویند گاو آپیس را هم کشت و از گوشت آن خورد و این رفتار وی مصریان را به شدت نسبت به وی و پارسی ها خشمگین ساخت. فرجام بد عمر او را مصری ها سزای این رفتار شمردند. حتی غلبه اسکندر بر ایران هم بعدها به وسیله کاهنان انتقام مصر از پارسی ها تلقی شد. از آنکه افسانه‌هایی در بین قوم رایج شد که به موجب آن اسکندر فرزند واقعی نکتان به او خوانده می‌شد. اردشیر نسبت به باگواس و منتور به خاطر نقشی که در این پیروزی داشتند تکریم و علاقه وافر نشان داد. باگواس صاحب اختیار تمام دربار و در حقیقت نایب واقعی پادشاه شد و منتور ساتراپ تمام ایالات ایران در سواحل دریای اگیا یا اژه و فرمانده سپاه آن نواحی گشت و او در آن نواحی به بست قدرت و توسعه نظارت ایران بر تمام ولایات مجاور پرداخت. عده‌ای از جباران یونانی آن نواحی را به اظهار انقیاد نسبت به ایران واداشت و هرمیاس، جبار ولایت میسیه و حامی و دوست ارسطو را به بهانه توقیف کرد و به دربار شاه فرستاد، 342 قبل از میلاد. هرمیاس هم که دوست و متحد فیلیپ مقدونی بود، از اقدامات پنهانی پادشاه مقدونیه برای تدارک جنگ آسیا که در آن ایام مقدونیه را مرکز توطئه ضد ایران کرده بود، چیزی در دربار ایران افشا نکرد و به امر شاه به قتل رسید. اما شاه چون از اوضاع مقدونیه و تحریکات و تدارکات فیلیپ بویی نبرد، به آتنی‌هایی که از وی برای مقابله با فیلیپ درخواست کمک کردند، جواب مساعدی نداد. در واقع، فیلیپ که در مقدونیه سلطنت داشت، از اوایل جلوس خیش رویای تسخیر آسیا و غلبه بر ایران را در سر می پرورد. وی برای آن که تمام یونان را متحد و منقاد سازد و دنیای یونانی را برای تسخیر آسیا مجهز نماید، در تمام یونان به تهییج افکار عامه و صرف پول در این راه دست زد و همه جا، حتی در آتن که نقشه او را مرادف با اسارت یونان به دست مقدونیه می دید، طرفدارانی پیدا کرد. با این حال مخالفان او در آتن برای مقابله با توسعه نفوذ او در یونان در صدد جلب مساعدت اردشیر برآمدند، اما اقدامات آنها به جایی نرسید و شاه ایران به آنها جواب مساعد نداد. ناچار آتن و تمام یونان تدریجاً با قبول اتحاد با مقدونیه در واقع به انقیاد از فیلیپ ناچار شد. 338 قبل از میلاد. مقارن این ایام منتور در آسیای صغیر وفات یافت و باگواس خاجه در همان سال به هر سبب بود اردشیر را مسموم و هلاک کرد. گویند حتی جسد او را پاره پاره کرد و به قولی بیشتر فرزندان او را نیز به هلاکت رسانید. 338 قبل از میلاد. با این حال پسر خردسال وی آرسس یا ارشکنام را بر تخت نشاند، اما قدرت واقعی مثل عهد اردشیر در دست خود او باقی ماند. این ارشک که عنوان سلطنت و اسم او در واقع نقابی بر روی قدرت واقعی باگواس هم بود، مدت زیادی بر مسند فرمانروایی ظاهری خیش باقی نماند، چون در صدد رهایی از سلطه باگواس برآمد به وسیله خواجه مسموم و هلاک شد. 336 قبل از میلاد. به جای او کودمان نبیره داریوش دوم که ساتراپ ارمنستان بود و از دیرباز با خواجه دوستی داشت به سلطنت رسید. 336 قبل از میلاد و داریوش سوم خوانده شد. اندکی قبل از جلوس وی، فیلیپ پادشاه مقدونی نیز به طور مرموزی به قتل رسید و پسرش اسکندر که جای او را در سال 336 قبل از میلاد گرفت، از همان آغاز کار برای تحقق بخشیدن به رویای تسخیر آسیا اقدامات پدر را دنبال کرد. اما داریوش سوم در جلوس به سلطنت اولین کاری که کرد آن بود که بدون فوت وقت باگواس خاجه را از همان شربت که او به ارشک داده بود چشاند و این جسورانه ترین کار او در تحکیم سلطنت و تأمین قدرت بود. داریوش کودمان که به اظهار جلادت و لیاقت در جنگ کادوسیان مورد توجه اردشیر سوم واقع شده بود و از جانب او ساتراپی ارمنستان یافته بود، هنگام جلوس تقریباً 45 ساله بود و فرمان روایی جنگ دیده و صاحب تجربه محسوب می شد. با این حال فرصتی برای تحکیم سلطنت و اعاده قدرت امپراتوری که خشونت اردشیر و جنایت باگواس آن را به شدت متزلزل کرده بود برای او حاصل نگشت. از همان آغاز جلوس اقدام به قتل باگواس با با بروز یک شورش مجدد در مصر مقارن افتاد. داریوش لشکر به مصر برد و شورش را هم فرو نشاند. 334 قبل از میلاد. اما در بازگشت به پارس به آتنی‌هایی که از وی برای مبارزه با اسکندر درخواست کمک کردند، با بی‌اعتنایی و غرور تمام جواب رد داد. چندی بعد که خطر نقشه های اسکندر را دریافت، کمک مختصری به آنها کرد، اما دیر شده بود و دیگر تمام یونان زیر سلطه اسکندر در آمده بود. فکر تسخیر آسیا که در واقع قسمتی از میراث فیلیپ بود، اسکندر را به تدارک سپاه برای عبور از تنگه داردانل الزام کرد. تجربه بازگشت 10,000 نفر یونانی از بابل تا هلسپونت این اقدام را در نظر او فاقد هر اشکال جلوه داد. هدف لشکرکشی آزاد کردن ولایات یونانی نشین آسیای صغیر از سلطه اقوام بیگانه یا بربرها بود. وقتی سپاه 40,000 نفره او که کمتر از نصف آن مقدونی بود، در سال 334 قبل از میلاد از داردانل عبور کرد، جنگ با او برای داریوش اجتناب ناپذیر شد. در آن سوی داردانل، در کنار رود گرانیکوس، سپاه او با سپاه داریوش تلاقی کرد. کثرت نسبی و تنوع نژادی سپاه داریوش در این جنگ و در جنگ‌های دیگر دست و پاگیر بود و نمایش ثروت و جلال شاهانش هم محرک حرص و شوق مهاجمان غارتگر گشت. جنگ به پیروزی اسکندر تمام شد و او در دنبال آن در تمام آسیای صغیر مجبور به جنگ عمده دیگری نشد. اکثر شهرهای ایونیه با چند استثناء اسکندر را همچون رهانندهی به گرمی پذیره شدند و اسکندر هم به آنها استقلال داخلی داد. سپاه یونانی تا سوریه دیگر با هیچ مقاومت قابل ملاحظه‌ای مواجه نشد. فقط در ایسوس واقع در منتهى الیه شرقی آسیای صغیر و خلیج اسکندرون، مقدونی دوباره با سپاه داریوش برخورد. اینجا نیز پیروزی بهره اسکندر گردید. نوامبر 333 قبل از میلاد و سپاه عظیم پارس که داریوش از بابل تجهیز کرده بود تارومار گشت. داریوش هم که در جنگ‌های گذشته همواره رشادت و جلادت قابل ملاحظه‌ای از خیش نشان می‌داد، اینجا از معرکه گریخت و خانواده او، زن و فرزندانش با غنایم بسیار به چنگ دشمن افتاد. مقدونی پیشنهاد صلح داریوش را که نشان نومیدی بود رد کرد، اما خودش برای ایمنی از حمله احتمالی ناوگان ایران به یونان، به جای آن که داریوش را در خط بابل و ماد تعقیب کند، به تسخیر سوریه، فنیقیه و مصر همت گماشت. در سور و در غزه مقاومت اهل شهر را با خشونت و کشتاری سخت و بیرحمانه در هم شکست و سیدا و اورشلیم را بدون جنگ گرفت. در مصر ساتراپ ایرانی آن نامش مازاکس که احساسات عام را به علت سرکوبی‌های اخیر مخالف پارسی‌ها می‌دید، هر گونه مقاومت را در مقابل سپاه مهاجم بیفایده یافت و اسکندر از جانب کاهنان قوم همچون یک منجی الهی تلقی گشت. فتح مصر در 332 قبل از میلاد و به دنبال آن لشکرکشی به واحه آمون اسکندر را به مرتبه یک فرعون، یک فرعونزاده و یک خدای فاتح رساند. شهر اسکندریه که وی در مصب نیل بنا کرد، خاطره او و خاطره استیلای یونان را در تمام دره نیل قرنها زنده نگه داشت. از راه مصر و از طریق سوریه، اسکندر راه بابل را پیش گرفت و جز در نواحی اربل و موسل، محلی به نام گوگمل خود را با مقاومت دیگری مواجه نیافت. این سومین برخورد او با سپاه داریوش بود. اکتبر 331 قبل از میلاد، داریوش که اینجا نیز فرمانده سپاه بود و باز لشکری عظیم و شاهانه برای مقابله مقدونی بسیج کرده بود، در معرکه جنگ مجروح و منهزم شد و بابل به دست اسکندر افتاد. کاهنان بابل هم مثل کاهنان مصر در استقبالی که از فاتح مقدونی کردند، ناخرسندی دیرینه خود را نسبت به رفتار رعونت‌آمیز پادشاهان اخیر پارس نشان دادند. اسکندر بعد از یک ماه استراحت برای تسخیر شوش و پرسپولیس، دو تختگاه دیرینه پارسی ها از بابل به انشان و پارس راند. اما داریوش بعد از ماجرای گوگمل به نواحی ماد رفت و آنجا برای تدارک اسباب یک نبرد دیگر به تلاش پرداخت. شوش با خزائن و ذخایر نفیس خود عرضه غارت مهاجم گشت. در پارس کاخ پرسپولیس طعمه آتش شد و اسکندر برای تسلط بر این دو شهر باستانی جز یک بار با توایف خوزیان که در سر راه شوش یک چند با او به مقاومت برخاستند و یک بار هم با آریوبرزن یا آریوبرزنس سردار پارسی که در پارس در سر راه او ایستاد، تقریبا هیچ جا با مانع عمده‌ای برخورد نکرد. رعب و وحشتی که داریوش را از مقابل مهاجم به فرار واداشت و خشونت و قساوتی که فاتح در قتل و غارت بلاد پیش گرفت، هر گونه مقاومت را برای حفظ تاج و تختی که صاحبش آن را در سر راه مهاجم انداخته بود، بیفایده نشان می داد. اسکندر به دنبال غارت و آتش سوزی پرسپولیس، دیگر شهرهای پارس را هم عرضه غارت کرد و آنگاه برای تعقیب پادشاه فراری از پارس راه ماد را پیش گرفت. بهار 330 قبل از میلاد، داریوش که در حکمتانه جهت طرح یک جنگ تازه مشغول اقدام بود، قبل از توفیق در طرح هیچ تدارک تازه‌ای از آوازه عزیمت اسکندر وحشت زده و سرگردان با بسوس ساتراپ باکتریا یا باختر که خود پارسی و از نژاد هخامنشی بود، همراه عده‌ای از سرکردگان پارس در آنجا از راه ری به نواحی شرقی کشور عزیمت کرد. در بین راه نزدیک دامغان، بسوس که به همراهی برزنتس ساتراپ درنگیا که مثل او میخواست خود را از شر تحکم پادشاه فراری و شرق کشور را از تاخت و تاز سپاه مهاجم نجات دهد متکی بود، داریوش را به قصد کشتن زخم مهلک زد و بعد هم خود را پادشاه خواند و برای تهیه اسباب مقاومتی در باختر به ولایت تحت فرمان خیش گریخت. وقتی که اسکندر در تعقیب داریوش به اردوگاه وی رسید، آخرین پادشاه هخامنشی از اثر زخمهایی که بسوس و همراهانش به وی وارد کرده بودند مرده بود. اسکندر جسد پاره پارش را با تأثر و احترام به پارس فرستاد. ژوئیه 330 قبل از میلاد، و بدین گونه با مرگ داریوش سوم امپراتوری دیرین سال هخامنشی به دست اسکندر مقدونی انقراض یافت. از وقتی تجمل دوستی و آسایش جویی پادشاهان پارس اسلحه آهنی آنها را به اسلحه طلایی تبدیل کرد و قدرتی که در دستهای آهنین جنگجویان نستوه خاندان هخامنش بود به دستهای ظریف اما غالباً آلوده زنان و خواجه سرایان حرم سپرده شد، عامل نابودی که در درون هر قدرتی هست و آرام آرام آن را می‌خورد در تمام احوال امپراتوری مجال ظهور یافت. ضعف و انحطاط چاره ناپذیری که از آن پس بر امپراتوری پارس چیره شد چنان فاصله کمی با سقوط و از هم پاشیدگی داشت که حمله اسکندر فقط به نزع طولانی آن خاتمه داد. محاذا این بنیان عظیم که در حال فرو ریختگی بود و کلنگ اسکندر بهانه‌ای برای ویران گشتنش شد، در دوره استواری خیش تجربه یک حکومت آرمانی بود که شرق و غرب را مجال همزیستی داد و قسمت عمده‌ای از دنیای متمدن را در فرهنگ و قانون متعادلی به هم مربوط کرد. در آنچه به اقوام پارس و ماد و طوایف متحد و وابسته آنها در پارت و باختر و سغد و هرات مربوط بود، دولت هخامنشی اولین قدم‌های جدی را در تنظیم اقتصاد ملی و آنچه در آن زمان عدالت اجتماعی تلقی می‌شد برداشت. مالیات‌ها مخصوصاً در عهد داریوش بزرگ و بر وفق دستور و قانونی که او مقرر کرد تحت نظارت درآمد و ساتراپ‌ها و حکام محلی از هر گونه بیرسمی و هر گونه درازدستی در حق رعایا ممنوع شدند. ارتش ثابتی به عنوان وسیله تحکیم قدرت امپراتوری ارتباط اجزای این قلمرو وسیع را تضمین کرد. گارد سلطنتی که سپاه جاویدان خوانده می‌شد و از جوانان خاندان‌های نجبا به وجود می‌آمد، حافظ نظم در ارگ قلعه و نگهبان شخص فرمانروا در دربار بود. خدمات نظامی خاص در هنگام جنگ برای تمام اقوام امپراتوری اجباری بود. تشبث برای معاف شدن از این گونه خدمات مجازات‌های سخت و تا حدی قساوت‌آمیز داشت. در ایام صلح سپاه ثابت و فعال از بین اقوام پارس و ماد تشکیل می شد و در تمام نقاط سوق الجیشی مراقب امنیت در داخل و خارج کشور بود. عقاید و آداب اقوام تابع که تنوع و تفاوت آنها در چنین قلمرو وسیعی فوق العاده بود، همه جا از طرف حکومت با نظر تسامح نگریسته می شد. داریوش اول با هوشیاری خاص خود این نکته را که در بین اقوام تابع کسانی هستند که مردگان خود را می سوزانند و کسانی هستند که آنها را می خورند و به قول هرودوت هیچ یک از آنها نیز حاضر نیست رسم خود را با آنچه نزد قوم دیگر معمول است عوض کند، هشداری برای ضرورت تسامح در عقاید و لزوم احترام به آداب و رسوم اقوام تابع می‌یافت. پادشاهان هخامنشی و به احتمال قوی اکثر اقوام ماد و پارس تا مدت‌ها بعد از عهد کوروش و داریوش آیین مزدایی آریایی قدیم را داشتند. اهورامزدا را نه به عنوان خدایی یکتا بلکه به مثابه بقه بزرگی نیایش می کردند و بعدها نیایش بقان دیگر هم در کتیبه های بعضی شاهان قوم ظاهر شد. معهازا آیین زرتشت که شامل اصلاح این آیین باستانی بود، بعد از غلبه کوروش و داریوش بر نواحی شرقی کشور، در ماد و پارس هم رواج پیدا کرد. مراسم خاص آن نیز به وسیله مغان که کاهنان قوم بودند، در بین گرویدگان اهل ماد و پارس تعلیم و اجرا می شد و به همین سبب حیثیت و نفوذ این طایفه در عهد رواج آیین زرتشت هم در قلمرو هخامنشی ها همچنان محفوظ و باقی ماند. زرتشت به احتمال قوی در نواحی شرقی فلات و ظاهراً در باختر به ترویج تعلیم خیش پرداخت. اینکه وی بنابر روایات از ماد برخاست و از آنجا به بلق رفت، ظاهراً به وسیله مغان ماد و مدتها بعد از عهد وی شیوع یافته است. زمان حیات او محل بحث است و شاید به اوایل هزاره اول قبل از میلاد برسد. قدیمترین منبع موثق در باب تعلیم او گاسه هاست که بخشی از یسناهای اوستاست. این تعلیم که شامل نهی از اعمال جادویی و منع از قربانی حیوانی است، مبنی بر سنویت خیر و شر است و اینکه انسان به اختیار دنبال خیر می رود یا به شر می گراید و لاجرم مسئول اختیار خیش است. پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک خلاصه تعلیم اخلاقی اوست. خود او شاعر یا زوتار و به قولی شمن یا طبیب الهی بوده است و نام خود و بعضی از خیشان نزدیکش که با لفظ شتر و اسب ترکیب می شود، محیط حیات و نشو و نمای او را در نواحی شرق نشان می دهد. با آنکه حامی او به عنوان کیگشتاسب خوانده شده است، تطبیق این نام با ویشتاسب پدر داریوش گمراه کننده است. به هر حال در اواخر عهد هخامنشی تعلیم او در بین مغان پارس بعضی هواداران راسخ داشت و از همانجا بود که بعدها در اواخر عهد اشکانیان تقریباً در تمام پارس آیین رسمی گشت. پادشاهان هخامنشی که شاهد رواج تدریجی این آیین در بین اقوام پارس و طبقات مغان بودند، اگر هم خود به این آیین علاقه‌ای نشان ندادند، باری به نشر و نفوذ آن با نظر تسامح نگریستند. در قلمرو هخامنشی ها آیین رسمی وجود نداشت و گرایش آنها به ضرورت آزادی در عقاید و آداب رعایت تسامح را بر آنها الزام می کرد. معبد و قربانگاه سرپوشیده چنان که هرودوت خاطر نشان می کند نزد پارسی ها معمول نبود. چند معبد هم که در پاسارگاد، شوش و نقش رستم از آن عهد باقی است، متضمن نفی و نقض قول این پدر تاریخ محسوب نمی شود. سلطنت پادشاهان هخامنشی البته مطلقه و مبنی بر استبداد شخصی بود. محاذا آرای مشورتی نجبا، ساتراپ‌ها و سرکردگان خانواده‌های هفتگانه که بعضی از آنها اعقاب یاران داریوش در قتل گئوماتای مغ بودند، گهگاه تصمیم و اراده پادشاه را تغییر می‌داد یا محدود می‌کرد. عرف و عادت رایج در بین اقوام تابع هم غالباً آن اندازه مورد توجه و احترام پادشاه واقع می شد که ضرورت رعایت آن تا حدی استبداد وی را مهار کند. در محاکمات مهم رأی شاه به هر گونه دعوایی خاتمه می داد. اما محاکمات عادی زیر نظر مغان و دستورانی که عنوان قاضی شاهی داشتند انجام می شد و تشریفات ویژه داشت. با گذاری متهم به حکم ایزدی مثل عبور از آتش یا آب و همچنین به جا آوردن مراسم سوگندخواری در بعضی دعاوی معمول بود. مجازات ها هم گاه به نحو بی تناسبی سنگین تر از گناه بود. از جمله اهانت و خیانت نسبت به فرمان روا سخت ترین مجازات را به دنبال می آورد. دقت در اجرای عدالت در نظر پادشاه اهمیت بسیار داشت. اگر قاضی در این باره مسامحه‌ای می کرد، غالباً مورد مؤاخذه سخت واقع می شد. حتی کمبوجیه یک قاضی را که متهم به رشوه خواری بود، به قول هرودوت چنان مجازات کرد که برای پسر و جانشین او مایه وحشت و عبرت هر روزینه شد. قوانین پارس و ماد نافذ، قاطع و لایتغیر بود. آداب و رسوم آنها هم ساده، دقیق و عاری از تکلف به نظر می آمد. در سخن گفتن صریح و صادق و در دوستی استوار و قابل اعتماد بودند. زادروز خود را با شادی و تشریفات جشن می گرفتند و هنگام برخورد در کوی و بازار یکدیگر را با آداب و رسوم خاص می بوسیدند. تعدد زنان در بین اشخاص متمکن ایشان رسم بود و ازدواج با خیشان نزدیک هم همچون وسیله‌ای برای حفظ پاکی نژاد مقبول و مرسوم به نظر می رسید. پارسی ها از حیث ظاهر خوبروی، میان بالا و نیرومند بودند. موی سر و صورت را نمی تراشیدند و در طعام و شراب از هر گونه زیاده روی پرهیز می کردند. در ایام صلح اوقات را به شبانکارگی و کشاورزی سر می کردند. بازرگانی را غالباً کاری پست می شمردند و بازار را کانون دروغ و فریب می دانستند. بازرگانی در بین آنها به اقوام تابع چون بابلی ها و یهودی ها اختصاص داشت. به صنعت هم توجه زیادی از جانب آنها نمی شد. آنچه در این زمینه مورد نیاز واقع می گشت از سرزمین های بیگانه وارد می شد یا به وسیله بیگانگان مقیم کشور تهیه می گردید. فقط در زمینه معماری شوق و علاقه پادشاهان و نجبا به بعضی ابداعات منجر شد. اما معماری قوم هم از لحاظ شکل و مساله جنبه تلفیقی و التقاطی داشت و چیزی از روح تسامح و تعاون حاکم بر طرز حکومت هخامنشی ها را منعکس می کرد. با آنکه بعد از عهد اسکندر نام و نشانی از هخامنشی ها در خاطر نسل های بعد نماند و حتی در عهد اشکانیان و ساسانیان هم هرگز نام کوروش و کمبوجیه و آرشام و ویشتاسپ و داریوش و خشایارشا در تاریخ تکرار نشد، میراث هخامنشی ها برای ایران پرمایه، عظیم و خاطر انگیز بود. شیوه حکومت آنها نمونه کاملترین امپراتوری منسجم در دنیای شرق تلقی شد. این امپراتوری نه فقط از لحاظ وسعت بلکه از جهت تشکیلات هم در دنیای آن عصر بی سابقه بود. اولین تجربه‌ای بود که نشان داد می توان تعداد بسیاری از اقوام عالم را تحت قدرت و لوای واحد درآورد و برای تمام آن اقوام هم حقوق و امتیازات مساوی با مسئولیت مشترک تأمین کرد. طرز تقسیم حوزه امپراتوری به ولایات و اعمال نظارت دقیق بر شیوه حکومت و میزان وصول عوارض و مالیات در این امپراتوری لااقل در عهد داریوش و کسانی از اخلاف او که از عزم و قدرت خالی نبودند تمرکز دقیق و استواری به امپراتوری می داد. نظام دادرسی به اتکای قانون ثابت و غیر قابل انعطاف همراه با نظارت دقیق پادشاه در استانهای تابع، عدالت را در قلمرو امپراتوری به نحوی تأمین می کرد که فکر شورش بر ضد پادشاه جز به ندرت و غالباً فقط در دنبال توطئه ها و تحریکات فتنه جویان در اذهان رعایا بروز نمی کرد. شبکه‌ای از جاده های عریض تختگاه های امپراتوری را به مراکز این استان ها متصل می کرد. دستگاه چاپار و خبررسانی منظمی از طریق همین جاده ها دولت را همواره از رویدادهایی که در دوردست‌ترین نقاط امپراتوری بود به موقع آگاه می کرد. این آگاهی و آن امنیت بازرگانی کشور را که از آسیای میانه به آسیای صغیر و از مصر و یونان به عربستان و چین می رفت، فعال و شکوفا می داشت. ضرب و رواج سکه های زر یا دریک یا زریک هم که به وسیله داریوش توسعه یافت، هر گونه ترس و تزلزل را در امر مبادلات از خاطر سوداگران می زدود. برقراری پادگان ها در مرزها و نقاط سوق الجیشی علاوه بر تأمین مرزها، نظارت در اعمال استانداران را کامل می کرد. دقت در دخل و خرج، تعادل بین مخارج و عواید را ممکن می ساخت و از هر گونه حیف و میل در اموال خزانه و در حقوق رعایا مانع می آمد. کار این نظارت با چنان دقتی انجام می شد که همکنون تعدادی الواح باستانی در تخت جمشید صورت پرداخت مزد کارگران کاخها را هنوز حفظ می کند. هنر هخامنشی هرچند تلفیقی از هنرهای بین النهرین تا مصر و یونان به نظر می رسد، نقش ذوق و سلیقه پارسی را در آن نمی توان نادیده گرفت. این ذوق و سلیقه عالی که اجزای نامتجانس گونگون را در یک وحدت نامرئی به هم می‌آمیزد، یادآور ساختار امپراتوری قوم است که در آن نیز ارتباط اجزای مختلف نوعی وحدت در کثرت را تحقق می‌دهد. در هنر این عصر معماری هنر عمده بود. مجسمه سازی و نقوش برجسته تابع و مکمل آن محسوب می شد. در بنای کاخهای هخامنشی غیر از مصالح و مواد که از همه ولایات تابع وارد می شد، بعضی معماران مصری و حتی یونانی هم ظاهراً شرکت داشتند و شک نیست که عظمت ابنیه و وسعت قلمرو هم استفاده از تمام این امکانات را در چنین کارها اقتضا داشته است. در دیانات رایج در این عصر نیز هنوز آیین زرتشت توفق نیافته بود. اعتقاد شخصی پادشاهان هرچه بود، غالباً تسامح نسبت به رسوم و معتقدات اقوام تابع به عنوان یک اصل تخلف ناپذیر در کشورداری رعایت می گردید. اگر گهگاه نیز عدولی از این اصل پیش می آمد، امپراتوری را با شورش ها و ناآرامی هایی مواجه می کرد که به زودی مایه خسارت و موجب تنبیه عاملان آن می گشت.